أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تدبري در قرآن سوره إبراهيم آيه 49. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران و تغشا وجوههم النار. و مجرمین را در آن روز میبینی که در زنجیرها بسته شده اند، جامه هایشان از مس گداخته یا قیر است و صورتهایشان را آتش می پوشاند. خدای متعال از بس مهربان است در این آیات به پیامبر می فرماید که مردم را انذار کن، یعنی هشدار بده، به اونها توجه بده که جزء مجرمین نباشند. مجرمین در ظاهر و در دنیا به نظر نمیاد که گرفتار عذاب باشند، خیلی هم ظاهرن وضعشون خوبه، چه بسا مورد غبطه دیگران هم قرار بگیرند که مردم بگن کاش ما هم جای اینا بودیم. همین جور که اینها وضعشون خوبه، دنیای خوبی دارن، دنیای راحتی دارن، خوش میگذرونن، کاش که ما هم جای اینا بودیم. خدای متعال به پیامبرش میفرماید که مردم رو انذار کن، یعنی هشدار بده، به این معنا که باطن مجرمین رو رو کن، مردم گول نخورن، گمراه نشن، ظاهر رو نبینن و خیال کنن که باطنم همینه. حساب باطن رو از ظاهر جدا کن. می‌فرماید و تر المجرمین یومئذ مقرنین فی الاصفاد. اون روز که بیاد که باطنها رو اومده، چشم باطن بین انسانها باز شده، میبینی، میبینی نه با این چشم، با اون چشمی که باطن رو میبینه، سیرت انسانها رو میبینه، نه اون چشمی که صورت بینه. با اون چشم برزخی مشاهده میکنی مجرمین رو که اینها مقرنین فی الاصفاد، بسته شده هستند در غل و زنجیرها. تو دنیا وقتی اینها رو نگاه میکردی با چشم ظاهر و صورت بین، اینها رو خیلی میدیدی آزادن، خیلی راحتن، دم از آزادی و راحتی و خوشی و عیش و نوش میزدن، میگفتن شماها که اهل دیانت و تقوا و تعهد و انسانیت هستید، شماها دست و بالتون بسته است، در غل و زنجیرین، هر کاری نمیتونید کنید، هر حرفی نمیتونید بزنید، اما ما آزادیم، حریم، هر کاری بخوایم میکنیم، ما دست و بالمون بسته نیست، هر حرفی بخوایم میزنیم، هر چیزی که به نفعمونه، به نفع مادی دنیاییمونه، میریم دنبالش، هر کاری که میبینیم به نفع دنیامونه انجام میدیم. دیگه به حد و حدود شرعی و اخلاقی و انسانی و اینها دیگه ما کاری نداریم، ما آزادیم. خدای متعال در این آیه می‌فرماید که اینها مجرمینند، خیال می‌کنند که آزادند، و شما تو دنیا با چشم صورت بین و ظاهر بین نگاه می‌کردی، فکر می‌کردی اینا راحتن، خوش می‌گذره، آزادن. نه، اینا در بند و اسیرن. تر المجرمین یومئذن، یعنی پرده ها که کنار رفت، باطن اینها که رو میاد مشاهده میکنی با اون چشم، که اینها در زنجیرها گرفتارن، بسته ان. چطور میشه ظاهرشون آزادن اما باطنشون اسیر، گرفتار؟ انسانی که تبعیت از هوای نفسش میکنه، یعنی هرچی دلش میخواد، هر کاری دلش میخواد، هر جایی دلش میخواد انجام میده، میره، میگه، تبعیت از دل میکنه، اینجور نیست که خیال کنه او با اختیار خودش داره تبعیت از دلش میکنه، این دلشه که داره او رو امر میکنه به سوء، امر میکنه به انجام اون کارها، و اون نمیتونه تبعیت از دلش نکنه، مجبوره در زنجیر خواسته های دلش دست و پاش بسته است، عاجزه، هر چی دلش بخواد نمیتونه بگه نه. هر آن چه دیده بیند دل کند یاد، دلش دست خودش نیست، دل از کنترل خودش خارج شده، مثل یک انسانی که سوار یک اسب و مرکبی هست که این اسب سرکش شده، رموکه. اینجور نیست که ما نگاه میکنیم میگیم خب این آقا، این خانم سوار بر این اسبه، پس معلوم میشه این اسب مرکبه، این خانم یا این آقا راکب این اسبه. این ظاهرشه، نگاه میکنی میبینی دارن به تاخت میرن، میگی به 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 چه سوارکاری، آفرین به این سوارکار. اما وقتی بری جلوتر از باطن کار مطلع بشی، میبینی نه، اینجور نیست، این اسب رم کرده، این سوار رو داره میبره با خودش. اینجور نیست که این سوار کار سواره بر این اسب داره میره به تاخت، نه، اسب رم کرده نمیتونه اینو کنترل کنه، داره اینم میبره. ظاهر اینه که او راکب این مرکب، اما واقعش اینه که اسب راکب این مرکب، یعنی سوار، کسی که سوار اسب مرکبه، اختیار دست خودش نیست، کاری نمیتونه انجام بده. هر جا اسبش میخواد داره اینم میره. مراد هر که براری مطیع امر تو گشت. مراد هر کسی رو برآورده کنی، حاجتی داره، خواسته ای داره، مرادی داره، حاجتش رو برآورده کنی، به مرادش برسونی، مطیعت میشه. دیگه میگه خب من مدیونتم، دیگه هر چی تو بگی من میگم چشم، نوکرتم، چاکرتم. خلاف نفس که فرمان دهد چو یافت مراد، درست برعکس نفس شیطان، نفس اینجوریه که اگر خواستشو برآورده کنی نمیگه حالا هرچی تو بگی من میگم چشم، میگه حالا از این به بعد هرچی من میگم تو باید بگی چشم. فرمان میده تو هم باید بگی چشم. میشه نفس اماره به سوء امر کننده است. ما اشتباه میکنیم، خیال میکنیم مثل باقی انسانها که ما به یک کسی محبتی میکنیم، حاجتی داره، کاری داره، براش انجام میدیم، بعد میاد تشکر میکنه از ما، میگه خب حالا تو بگو تو چه حاجتی داری، هر موقع کاری داشتی من در خدمتم. فکر میکنیم نفس اماره و نفس شیطانی هم اینجوریه، خواسته های دلمونو هر چی اجابت کنیم آزادتریم. نه، در گل و زنجیر میریم، یعنی بیچاره تر میشیم، عاجزتر میشیم، اسیرتر میشیم، آزادیمونو از دست میدیم، اختیارمون دیگه دست خودمون نیست. مثل اینایی که معتاد میشن، خیال میکنه میگه من دارم سیگار میکشم، من دارم نمیدونم تریاک میکشم، من دارم هروئین میکشم، من، در حالی که یه مدت اول کار این میکشه ولی بعد دیگه اونه که داره اینو میکشه، این نیستش، اختیار از دستش در میره. گفتن یکی از اشتباهات، یکی از عواملی که باعث میشه یه عده از جوونا معتاد میشن همین حرفه که بهشون میگن که یه بار بکشی معتاد میشی. اینم یه بار میکشی میبینه نه معتاد نشد، نه بابا بی خود میگن، به من اثر نداره، به من اثر نداره. بله با یه بار معتاد نمیشه، اما بشه دو بار، سه بار، چهار بار، دیگه کار تمومه، دیگه این خیال میکنه این فرق میکنه با آدم های دیگه، میگه نه من حسابم جداست. همینجوری گرفتار میشه، میگه نه من معلوم میشه، من دیدی یه بار کشیدم میتونم دیگه نکشم. شیطان مدلش اینه، کار شیطان اینه که اگر خواسته شیطان رو اجابت کردی و برآورده کردی، دیگه باید از این به بعد خواسته شیطان رو باید برآورده کنی. دفعه اول با اختیار خودت میگی برم خواستش رو برآورده کنم، برم این مواد مخدر رو استفاده کنم، بعد دیگه مواد مخدره که بعد از تو داره استفاده میکنه، تو رو داره دنبال خودش میبره و میکشه. و ظاهر کار رو نگاه نکن که این آدمی که معتاده میره میکشه، ظاهر نگاه میکنه میگه این داره میکشه دیگه، ببین این با اختیارش داره میکشه، ولی وقتی بری کنارش بنشینی باهاش صحبت کنی درد دلشو گوش کنی میگه نمیتونم نکشم، دست خودم نیست، به دادم برسین. میگه خب آخه ما که داریم نگاه میکنیم میبینیم تو داری میکشی، خودت میری پول تهیه میکنی، میری میخری میاری میکشی، خب نکن. میگه نمیتونم، نمیتونم مال باطنشه، داره از باطن خودش خبر میده. خدای متعال اینجا تو این آیات میخواد از باطن خبر بده، میگه این ظاهر رو نگاه نکنید که مجرمین ظاهرن راحتن، آزادن، همه کار میکنن، اموال هر کی بود میخورن، براشون مهم نیست، خیلی راحته دیگه، خیلی آزاد، هیچ حد و حدودی قائل نیست، دستشون به هر چی رسید میبرن میچاپن، هر کاری که زورشون رسید انجام میدن، هر ظلمی که شد میکنن به خاطر خواسته های دلشون و نفسشون. این ظاهر رو نگاه نکنی، خودش هم گاهی گول میخوره، میگه ببین چقدر راحتم، چقدر آزادم، مثل معتاد نیست که خودش گول نخوره بگه من بیچارم بدبختم، این خودش هم گول میخوره. تا موقعی که مرگ نرسیده یا حقایق رو نشده و با آیات قرآن مواجه نشده نمیفهمه اسیره، گرفتاره، خودش نیست، مرکبشه، اسبشه. ما خیال میکنیم وقتی میخوریم خودمونیم داریم میخوریم، با اختیار خودمون غذا میخوریم، نه، نگاه میکنیم ببینیم یه چیز خوشمزه است میخوریم، اون غذاست که داره ما رو میخوره، ما نیستیم که غذا رو میخوریم. اگر خوشمزه نباشه میگیم نه نمیخوام. گاهی تا حد مرگ پیش میریم ولی حاضر نیستیم غذای بدمزه بخوریم. بچه ها رو دیدید گاهی اوقات یه غذای خوبی پدر مادر درست میکنن میارن میخرن با زحمت با هزینه، بچه نگاه میکنه میذاره یه ذره دهنش، میگه نمیخوام دوست ندارم. میگن این غذا لازمه، این مفیده، این ویتامین داره، این نمیدونم پروتئین داره، این کوفت داره، زهرمار داره، اینو بخور، گوش نمیده. پدر و مادر چقدر حرص میخورن، چقدر قصه میخورن که این بچه چرا نمیده، خیال میکنن این با اختیار خودش تا حالا غذا میخورد، این با اختیار خودش غذا نمیخورد که، این تا حالا هم اگه یه چیزی میخورد به خاطر غریزش بود، غریزه حیوانی شهوت خوراکش بهش میگفت بخور، اینم میخورد، دوست داشت، عشقی بود، دلش میخواست، خوشش میامد این غذا رو بخوره میخورد، نمیخورد که جون بگیره، انرژی بگیره، ویتامین بگیره، پروتئین بگیره، کوفت و زهرمار بگیره، نه بابا، این همینجوری به عشقی میخورد. خب حالا میبینه بهش مزه نمیده، لذت نمیده، کیف نمیده، نمیخوره. خیلی از ما همینجور اسیر هستیم، یعنی رو عقل کار نمیکنیم، رو دل کار میکنیم، نگاه میکنیم ببینیم حالشو داریم انجام میدیم یه کاری رو، حالشو نداریم ولش کن، آه این کار لازمه باید انجام بشه. حالشو داره میره سر کار، حالشو نداره نمیره، پس فرداش هم بیرونش میکنن از محل کارش، برو بیرون بابا، تو کار ول کردی رفتی کجایی، حال نداشتم، بیا حالشو نداشتم، یه وقت نمیتونه بره، یه وقت نه میگه من حالشو نداشتم، دنبال حاله، رفته سر کار حال کنه، نه رفته سر کار که کار درستیه، چون درسته این کار، درسته من باید برم سر کار، دانشجو باید برم دانشگاه، درسمو باید بخونم، محصل باید برم مدرسه، وظیفه منه که برم درسمو بخونم. ما تبعیت از دلمون میکنیم، تبعیت از حالمون میکنیم. انسان باید به جایی برسه که تبعیت از حق کنه، نه تبعیت از دل و حال و عشق. و دو ماه و حدود 10 روز از اول محرم ما عزاداری کردیم برای امام حسین علیه السلام، برای اولیاء دین. محرم، صفر، 9 ربیع که میشه در روایت داریم این روز عیده، روز جشن رفع القلم، قلم تکلیف برداشته میشه. یعنی شما باید تو این 2 ماه و 10 روز اینقدر عبادت کرده باشی، این مناجات ها، این به شما عرض کنم که عزاداری ها، اینا اینقدر رو شما اثر مثبت گذاشته باشه که دیگه احتیاج نباشه برای انجام کارها و تکالیف معمول و روزمره و روتین شرعی و غیر شرعی به شما تکلیف کنن، بگن باید چنین کنی، باید نمازتو بخونی، باید روزهاتو بگیری، باید نمیدونم گناه نکنی. نه دیگه تکلیف نکنن، خودت اتوماتیکوار تابع حق شده باشی، پیرو خدا شده باشی، نگاه کنی ببینی کدوم کار درسته انجام بدی. حالشو دارم ندارم، به ایناش خوشم میاد خوشم نمیاد، خوشمزه است بدمزه است، به ایناش کاری نداشته باشی. تبعیت از غریزه و هواهای نفسانی و دلت نکنی، تبعیت از حق کنی. چون درسته من این کارو انجام میدم، چون لازمه و صحیحه من این قضا رو میخورم، چون نباید و جایز نیست و مفسده داره من این قضا رو نمیخورم، این کار رو نمیکنم، این لباس رو نمیپوشم، اینجا نمیرم، این گناه رو مرتکب نمیشم، نه به خاطر اینکه مکلف و تکلیف دارم، نه به تکلیف کاری ندارم، تکلیف باید و نبایده. رفع القلم، قلم تکلیف برداشته میشه. 3 روز قلم تکلیف برداشته میشه، یعنی شما شایستگی دارید که 3 روز اینجا امتحان پس بدی ببینیم چی کاری. اگر بهت باید و نباید نگن، خدا تو این 3 روز 9، 10، 11 بهت نمیگه نماز بخون، میخواد نگاه کنه، تماشات کنه، ببینه خودت آدم شدی که بخونی یا نشدی. یا حتما باید یه چوب تکلیف بالا سرت باشه که بگن اگه نخونی میزنیم تو سرت، عقابت میکنیم، عذابت نه عذابت نمیکنیم، کتکت هم نمیزنیم، کاریت میخوای بخون میخوای نه خودت میدونی. ولی 2 ماه شما اینجا عزاداری کردی و بعد از این عزاداری خواهم شما رو بسنجیم نیم آدم شدی یا نه. اگر دیدیم آدم شدی یعنی شیعه شدی، شیعه یعنی کسی که پیرو حقه. گاهی اوقات ما برعکس فکر میکنیم، یعنی وقتی 9 ربیع و 10 ربیع و 11 ربیع میشه بیشتر گناه میکنیم، اصلا باب گناه باز میشه و هیچ. نه این نی، خدا میخواد ببینه ما گناه نکردنمون به خاطر زور تکلیف و شمشیر و نمیدونم چوب بوده یا نه فهم و شعور و عقل. میگه من فهمیدم رسیدم که نباید این کارو کنم. بچه ها رو اگه زور نکنی نمیرن مدرسه، معلم تو مدرسه زور نکنه تکلیف نمینویسن، باید معلم تکلیف کنه تا اینا تکلیف بنویسن. اما وقتی بزرگتر میشه میره دانشگاه دیگه زور نمیکنن که حتما پدر مادر میگن، گاهی به بچه میگن بابا اینقدر نرو، یه خود استراحت کن. برعکس میشه، یعنی پدر و مادر میگن یه خود کمتر درس بخون. بچه میگه نه من اگه بخوام قبول بشم، اگه بخوام به کجا برسم، اگه بخوام ازدواج کنم، اگه بخوام شغل مناسبی داشته باشم، اگر بخوام چی داشته باشم، درآمد مناسب داشته باشم، باید درس بخونم. خودش دیگه دنبالشه، دیگه پدر مادر نمیدونن بگن خب چی شد تکلیفتو نوشتی. خدای متعال بعد از این دو ماه برای انسانها، برای شیعیان این مقدار حساب باز کرده، میفرماد 3 روز ما تکلیفو بر میداریم، دیگه رو شما به عنوان یه دبستانی حساب باز نمی کنیم، میگیم انشالله دیگه دانشگاهی شده دیگه، خودش دیگه تکلیفشو میفهمه دیگه، خودش دیگه گناه نمی کنه، خودش دیگه وظایفشو انجام میده. اگر دید تو این 3 روز شما واقعا دنبال حق هستی و شیعه شدی، وقت روایت بعدی میاد. روایت بعدی میفرماد که رفع القلم عن الشیعه بعصمت الله و ولایته. اصلا کلن قلم تکلیف از شیعه برداشته شده به عصمت خدا و ولایت خدا، یعنی دیگه خدا نگهش میداره از گناه و معصیت و حفظش میکنه. عصمت الله و ولایته، تحت ولایت خدا قرار گرفت. اینو میگن شیعه. تا وقتی به اینجا نرسیدیم به همون بگن این کارو باید بکنی میکن، نگن باید، بگن خودت میدونی این کار کار خوبیه، بگه حالا ولش کن، حالا خوب واجبه یا واجب نی. دیدیم بعضی ها اینجوری هم. بگیم آقا این کار خیلی کار خوبیه، میگه ببین خوبه، بعد بگو واجبه یا واجب نیست. اگه بگیم واجبه میگه خب واجبه دیگه، شرعاً واجبه، من باید برم انجام. اما نگیم واجبه، میگیم چی کار داری که واجبه یا واجب، من دارم بهت میگم این خوبه، این کار مفیده، این کار خدا دوست داره، حالا واجب نیست. حالا واجب نیست تو نباید انجام بدی. هنوز شیعه نشدیم، هنوز پیرو به حق نشدیم، هنوز باید چوب تکلیف باید و نباید و واجب است و حرام است بالا سرمون باشه تا ما درست راه بریم و درست عمل کنیم. اگر به همون بگن این اتوبان دوربین نداره، پلیس هم نداره، ماجرای رفع القلم عن الشیعه اینجوریه، برای شیعیان نه پلیس میذارن نه دوربین میذارن، اینا دیگه خود به اتوماتیک خودشون بلدن چجوری رانندگی کنن، میدونن چجوری باید زندگی کنن. حالا اگر بیان راهنمای رانندگی بگه خب 3 روز الان چند سال شماها دیگه ما این دوربینا رو گذاشتیم، نمیدونم این چراغا رو گذاشتیم، پلیس گذاشتیم، این همه مراقبت داریم، جریمه میکنیم، چند ساله، بالاخره شما باید دیگه حالا اینا رو هم جمع کنیم، خودتون دیگه باید از عهده بر بیاین دیگه، دیگه نکنین دیگه، خلاف نکنین دیگه. ببینیم 3 روز اگه اینا رو جمع بکنن، ما ترافیک و رابندون و دعوا و بزن و بکش و میشه یا نمیشه. اگه نشد معلوم میشه شیعه شده. باید نهادینه شده باشه دیگه برای ما. چند سال ما باید به تکالیف عمل کنیم تا نهادینه بشه که بفهمیم، خودمون بفهم به فهم برسیم که بابا من خودم باید به فکر خودم باشم، نباید همش منتظر باشم دیگران به فکر من باشن و برای من تکلیف درست کنن، خودم باید به فکر خودم باشم. میگن آقا کمر نشستی تو ماشین کمربند رو ببند. خب ما حالا کمربند نبندم برای تو چه فرقی میکنه؟ برای تو که اتفاقی نمیافته که. نهایت اینه که تصادف کنم من یه طوری میشه. میگه من دارم به تو میگم که تو یاد بگیری، تو حفظ بشی، تو مسئول بمونی، تو آسیب نبینی. کمربند نمیگم ببند که من آسیب نبینم. قانونگذار میگه من گفتم کمربند ببند که تو سالم بمونی. خب یه مدت بهت گفتم بعد دیگه ول کنم دیگه. میگم حالا خب حالا فهمیدی که اگه کمربند ببندی چقدر خوبه، سالم میمونی، به فهم رسیدی، به شعور رسیدی، رشد کردی، بزرگ شدی، آدم شدی، شیعه شدی. خب حالا دیگه نمیگم دیگه، بهت جریمت هم نمی کنم. خودت دیگه میبندی دیگه، خودت دیگه میبندی. میگه نه من باید حواسم باشه، به خودم باید حواسم باشه. شیعه اونیست که حواسش به خودشه، منتظر نیست، از حالت بچگی در اومده. بچه رو حواست بهش نباشه کار دست خودش میده، نه کار دست شما میده ها، کار دست خودش میده. بزرگ که میشه نه تنها حواسش به خودش جمعه، حواسش جمع دیگران هم هست. بچه دارم میشه حواسش جمع بچهش هم هست، مراقبت از بچه هاش هم میکنه، برای بچه هاش تکلیف هم روشن میکنه، میگه این ساعت بیا، این ساعت برو، این کارو بکن، اون کارو نکن. از اونا هم مراقبت میکنه. شیعه واقعی اونیست که رفع القلم انه، از او قلم تکلیف برداشته است. یعنی خدا میگه من دیگه چقدر بگم این کارو بکن این کارو نکن، گفتم دیگه بس دیگه، آدم شدی دیگه، خودت میفهمی، خودت دیگه نمیگم بهت دیگه، من به تو کاری ندارم، تو رو دیگه خاطرم جمع ازت، تو دیگه بزرگ شدی، تو حواست به خودت هست، به خودت ضرر نمیزنی، به خودت آسیب نمیرسونی، به فکر آخرتت هستی. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، بر شما باد خودتون. تو دیگه گوش کردی به این حرف، تو به فکر خودت هست دیگه، من چی بگم؟ بگم باید نباید معنا نداره، غلطه. آدمی که خودش به فکر خودش هست، من بگم به فکر خودت باش، دیگه گفتن نداره، دیگه گفتن نداره. آدمی که خودش به فکر همه هست، فکر دیگران هم هست، خودش که هیچی، از حواسش به دیگران هم هست. من چی بگم؟ بگم فکر خودت باش، این فکر خودش هست، گفتن نداره. فلذا رفع القلم عن الشیعة بعصمت، این در عصمت خدا قرار گرفته، دیگه گناه نمیکنه، بدی نمیکنه، کار زشت انجام نمیده، وظائفشو انجام میده و به موقع به تکالیفش عمل میکنه، هرچی درسته عمل میکنه، هرچی هم زشته کنار میذاره. خدای متعال در این آیه میخواد بفرماید که ظاهر رو نبینید، باطنشون رو من بهتون نشون دارم میدم. ظاهرش آزاده اما باطنش اسیره، گرفتاره. اکثر آدما اینجوریان، ظاهرا همه آزادن اما باطنن همه اسیره، همه گرفتاره. حالا ظاهر مهمه یا باطن؟ این ظاهر فانیه، یعنی میره، از دست میره. اونی که باقی میمونه باطنه، حقیقت ما اون بعد باطنی ماست، نه این ظاهر. این ظاهر اصلا ما نیستیم، ما دلمونو خوش کردیم، سوار بر اسبیم، داره میره. سوار بر اسبیم، ما نمیبریم اسبو، اسبه داره میره، داره میبره ما رو. یه وقت هست شما میرید تو دریا شنا میکنی، یه خود میری جلو، بعد دیگه نگاه میکنند و از دور میبینند که شما داری همینجور دست و پا میزنی شنا میکنی تو آب. نمیدونن که شما شنا دیگه نمیکنی، اولش شما رفتی گفتی برم شنا کنم، اما الان دیگه دریا غلبه کرده بر شما، شما نیستی، شما داری دست و پا میزنی، داری دست و پا میزنی. نمیتونی شما شنا میکنی، از اون ور بری دریا شدت داره، جریان داره، طوفان داره، داره یه طرف دیگه میبره شما رو. هرچی شما شنا میکنی از اون ور بری داره یه ور دیگه میره. درست داری از شنا میکنی، اما این شنا نیست که، این دست و پا زدنه. انسانهای الهی و شیعیان واقعی اونایی هستن که شنا میکنن تو دنیا، تو این دریای بیکران دنیا شناگرن. اگر شناگر نباشی باید دست و پا بذاری، اسیری. کی معلوم میشه؟ وقتی یا پرده ها کنار بره همه ببینن، یا یه کسی چشم برزخی و باطن بینش باز بشه، باطن ماها رو ببینه، میگاه میکنه، میگه آقا به دست و پا زنجیر هست، زنجیر هست. شما نگاه میکنی به دست و پا، میگی نه زنجیر نیست، من راحت دارم راه میرم. کدوم زنجیر؟ میگه اون زنجیری که من میگم از این جنس نیست، این شکلی هم نیست. فلزا میفرماید که و تر المجرمین یوم اذن مقرنین فی الاسفاد، بسته شدن در زنجیرها. سرابیلهم من قطران و تغشا وجوههم النار، جامه هایشان، لباس های اونها از مس گداخته، داغ. لباس کارش چیه؟ لباس کارش اینه که ما بپوشیم از سرما گرما محافظت کنه، مراقبت کنه. اینها یه لباسی پوشیدن که این لباس به جای اینکه اینها از اینا مراقبت کنه و محافظت کنه، خود این لباس شده عذاب، خود این لباس شده بلا، مصیبت. یعنی انسان میتونه اینجوری زندگی کنه، یه جوری زندگی کنه که این زندگی براش تبدیل بشه به جهنم. خودمون با دست خودمون یه لباسی میپوشیم، یه کارایی میکنیم که اون کارها تبدیل میشه به عذاب برای ما تو زندگی. یه حرفی میزنی نباید میزدی، یک اختلافی به وجود میاد، دعوا میشه، درگیری میشه، جهنم درست میشه. یه کاری نباید میکردی یهو میکنی. عمر بعد از خودش وقتی ضربه خورده بود و اینها، دیگه یکی دو سه روز رفتنی بود، برای بعد از خودش یه کارایی کرد. یه شورایی تشکیل داد و تو اون شورا یه کاری کرد، یه جوری برنامه ریزی کرد که امیرالمؤمنین خلیفه نشه. خودش با دست خودش، خب تو که دیگه داری میمیری، دیگه داری میری، خب دیگه چی کار داری به اینکه حالا بعد از تو آتش جهنم و خودت کجا میبری؟ چرا یه کاری میکنی؟ که مورد لعن قرار بگیری؟ نکن. همه ما به سهم خودمون تو زندگیامون یه کارایی میکنیم که نباید بکنیم، همینجوری یه کارایی کردیم، یه کارایی میکنیم، چوبش هم داریم میخوریم. خودمون با دست خودمون یه لباسی میپوشیم که این لباس تبدیل میشه به جهنم، آتیش، لباس آتشینه. خب نپوش، چرا میپوشی؟ ظاهر رو نگاه میکنیم به نظر نمیاد این لباس آتشین باشه. خدای متعال اینجا داره خبر میده، میگه حواستون باشه، من دارم بهتون خبر میدم، اگر این کاری که داری انجام میدی جرمه، گناه، معصیته، این لباس لباس آتشینه، این لباس آتشین رو نپوش. الان حالیت نمیشه که لباس آتشین پوشیدی، اما پرده که کنار بره، یوم ازن، اون روز که بیاد، بعد میبینی داری میسوزی. به خاطر همون عملی که انجام دادی، به خاطر همون حرفی که زدی، باید وقتش برسه که بفهمیم، که تبعیت از حق کنیم، ببینیم چه کاری درسته اون کارو انجام بده. هر کاری درسته انجام بده، تبعیت از احساسات، احساسات صرف، خواسته های دل، دلم میخواد، خوشم میاد، تبعیت از اینا نکنیم مگر در راستای حق باشه. یعنی احساسات ما، دل ما باید مطیع عقل ما و مطیع خدا باشه، وگرنه تبدیل میشه به لباس آتشین. و وجوه و تغشا وجوه همون نار، از چهره های اینها آتش چهره های آتشی دارن. تعبیر جالبه، تغشا وجوه همون نار، یعنی آتش تغشاس، پوشونده، می پوشاند. تغشا وجوه همون نار، یعنی با آتش میخواسته صورت خودشو بپوشونه، نمیخواسته که آتش بگیره، میخواسته صورتشو بپوشونه، محافظت کنه از صورتش که آسیب نبینه، لطمه نخوره. نمیدونسته که باطن این کاری که داره انجام میده آتشه. با آتش داری خودتو میپوشونی، با آتش میخوای از خودت مراقبت کنی. با نور باید از خودت مراقبت کنی، نه از نار. با نار، با نار که کسی از خودش مراقبت نمی کنه که. نار میگه من آتیشو بیارم که مراقبت کنه، و این آتیش می سوزونه. اون نوره، نور رو با نار قاطی میکنیم. منتهی نار ظاهرش نور داره، خیال میکنیم نوره، اشتباه میگیریم، اشتباه میگیریم. همین اشتباه گرفتن ها کار دستمون میده. میایم از خودمون مراقبت کنیم، تبدیل میکشه یعنی آتش رو میاریم برای مال حرام. و سحت است در روایت داریم، آتش است. میگه مال حرام جمع میکنه که از خودش مراقبت کنه دیگه. میگه مالا رو جمع، پول دارم، این همه ثروت دارم، تکیه میکنه به این ثروتش، توکل میکنه بر این مالش. میگه خیالم راحت، دلم قرصه، اتفاقی برام بیافته پول دارم، پول دارم. میخواد با این پولی که آتشه از خودش مراقبت کنه. خبر نداره اگر چشم باطنش باز میشد، اگر که به آیات قرآن توجه میکرد، موعظه خدا رو گوش میکرد، انذار پیامبران رو توجه میکرد، میفهمید که این آتش، آدم با آتش که نمیتونه از خودش مراقبت کنه. شما باید از آتش خودتو مراقبت کنی، نه با آتش. و تغشا وجوههم النار. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.